خیلی بالای فیزیک این شخص. حمایت شید علی رغم خصلت برآورد ناشدنی اسرار حیات، چنین سؤالی در هر یک از مراحل توسعه علم مطرح است، زیرا هر گونه توضیح علمی ذاتاً بر این است که مجموعه‌ای از واقعیات پیچیده را به مجموعه ساده‌تر دیگری تغییر بدهد. اما چیه؟ معلوم نیست. شما از علم صحبت گرفته باشه باید به ما بگی چی این حقیقتش چیه و به چه علت به این مشخصات به وجود آمده. نه، توضیح میده به شما این اینه، اون اینه، اون اینه. شما بخواید در فلان جا استفاده کنید، از این جهت میشه استفاده کرد. چشم در صنع الهی باز کن، لب را ببند، تا اینجا شاعرانه سا بهتر از خوانده بود دیدن خط استاد را. البته ما اینجور قبول نداریم، میبینیم و میخوانیم، منتهاش چه مقدار میتونیم بخونیم، چه مقدار حق داریم چه بگوییم جز این نیست. بحث سر این، جناب شاعر عزیز ما میخونیم و تماشا هم میکنیم به زیبایی هستی و این خط بسیار بزرگ را هم میخواییم بخونیم، اما چه مقدار حق داریم چی بگیم این است که من میگویم. بحث سر این، میخونیم. در اینجا کوشش میکنم این مطلب را نشان دهم که مساعی فیزیکدانها به منظور تسلط بر این اوضاع بیشباهت به اتخاذ موضع کم و بیش شهودی زیستشناسان در مقابل جنبه های حیات نیست. قابله داره به هم میرسونه. میگه همونطور که ذرات بنیادی وقتی یک فیزیکدان میخواد بره بفهمه ها اینها این گرفتمش، گرفت ماهیتش عوض میکنه، عوض که شد مطالعه صحیح نیست. یه مثالی میخواید عرض کنم چون میاد در زندگیم همین بحث میاد. مثال، یه خدمتکار شرمین با حیا، خیلی با حیا، که از شما شدیدن رو در واسی داشته باشه، بگید که بیا. وقتی بگویید بیا، با یک تأثری طبیعت خود را از دست دادم یا طرف شما، درسته؟ شما حقیقت چه نهایت شنا این خدمتکار شما نمیدید بشنازید، خودش را باخته. آزاد کنید یه وری میره، این وری میره. وقت شما چطور میتونید ماهیتش را بشنازی؟ بخواید به یه سلول حیاتی بگید وایستا میخوام ببینم بعد چیکاری، وایستا همونجا وایستا. چون وا نیستا همیه ابعاد که شما نخواهید دید، وایستا خودشا خواهد باخت. این همین مسئله در مولکول ها، در اجزای کوچک زندگی هم هست. بعضا تصریحا میگوین که اگر بخواییم ما زندگی را بشناسیم باید حیوان را بکشیم، تکون نخوره، عوض نکنه خودشا و دستگاه آزمایشی ما تأثیر نگذاره در اون اجزای نهایی حیوان. معلومات ما بسیار نسبیه، این جای تردید نیست. از این جایی که گذشتیم میرسیم به یک بحث خیلی مهم. اونید شما یقین میدونید که چقدر نظریات و اقوال مختلفه درباره این چیز زنده چگونه از این جامد به وجود میاد. الذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی، اونی که تمام مغزهای بشری درش حیران مونده اون اینه که این درد میکنه، احساس میکنه، این از ماده جامد از کدوم پل رد شده به اینجا رسیده. چیه این؟ هر کسی چیزی همی گوید زیتیر رای خیش، تا جمان آید تکو قصدهای بن لوغاستی. هر کسی آرد به قول خود دلیل از گفته ای، در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاست. تصریح کرده ام که اگر بخوایم زندگی را بتونیم در این منظومه شمسی و در این کیهان خط شیری و در مجموعه کیهان معنا کنیم، باید بگوییم دستی از بالا این را به وجود آورده. اینا من آیان تا حال شاید از 7-8 تا بزرگتر متخصصان دیدم. این چون زیاد میبینیم نمیدونیم قضیه چیه. ماشاءالله همه زنده، بیابانها، دریاها، فضاها پر از زنده است، نمیدونیم قضیه چیه. عبارت اینه، عناصر اساسی موجود زنده یک اثر طبیعی و انسانی خشن نیست، بلکه کاری بسیار ظریف و استادانه است. روش کار شد که بنابر اصول رهبری شده میکانیک کوانتیک خداوندی تکمیل شده است. اروین شرودینگر برنده جایزه نوبل فیزیک، نه یه فیزیکدان معمولی. این کار استادانه و تدبیر شده ای، هیچ راه دیگه هم نداره. این یک، بدون وجود خداوند نمیتوان بر مسئله پیدایش حیات با روش فکری پاسخ داد. نمیشه. اینا باید از در علمی بپذیر. تا اینجا ما را میارم به این آستانه که در این حال چی میخواییم؟ علمی فکر کنیم، طبیعی فکر کنیم، فکر کنیم، در این حال هم نگاهمون به بالا باشه. ای خالق حیات و موت، و انه هو ازهک و ابکا، و انه هو امات و احیا. اوست که میخنداند و میگریاند، اوست که زنده میکند و میمیراند. ای آقا ما میخندیم، میدونی چه اسراری در این خنده وجود داری؟ ما گریه میکنیم. یک عمر با این دوتا دلیل قهر و آشتی حرکت میکنیم، نمیدونیم چیه. حالا خودمونیم دیگه، جای دیگه هم نگیرا. خنده از لطفت حکایت میکند، گریه از قهرت شکایت میکند. این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکند. ولی به کی؟ ما نمیخواهیم غیر از دیده ای، دیده تیزی گشی بگزیده ای. برای اینها پیام آوره خنده و گریه، همینطور که در قرآن خوندیم از آیه و انه هو از حک و اکا. خاک میخنده. چطور خاک میخنده؟ خاک گریه میکنه. خاک خنده روحانی دارد. خاک پلش چی بود؟ از چه پرد شد آمد الان قدرت خنده پیدا کردی؟ اینها همون آیات الهی است که برای هر کس که خدا فیض برسونه محبت نگرش در این آیات را به دلش میاندازه. مسئله حیات از نظر آیات شریف هو الذی یحیی و یمیت، امات و احیا، یمیتکم و یحییکم. یعنی اینجا بدون واسطه دست خداوندی در کار درباره زندگی. بیایید این را ارزان نفروشیم. در وسط با اینکه الان بحثمون جنبه علمیش خیلی قویه، یعنی جنبه علمیش میچربه، ولی در وسط ما باید حرفمون را بزنیم. ای گران جان خاردی دستی مرا، زن که بس ارزان خریدستی مرا. زنده آمدی، من زنده. مگه از نیر خریدی؟ نه، زاییدند ما را زنده زاییدند. اگر می دانستیم عظمت زندگی چیه، یا ما کار می کردیم زندگی را به دست می آوردیم، تلاش می کردیم زندگی را به دست می آوردیم، می فهمیدیم با این زندگی چه باید کرد. بذارید حرفونا در وسط بزنیم. ای گران جان خار دیدستی مرا، به بتالک، به لهو و لعب، به بازی های بی سر و ته، بیهوده. این اگر می دانست قیمتش چیه این زندگی، مگر این کارم می کرد؟ من دیدم این را از بعضی صاحب نظرم افرین نوشته بود، ایده از ایشناسان نظرشون اینه می بایست برای به وجود آمدن اولین زنده در این کره زمین می بایست تمام ککنها به همین ترتیب حرکت کن. الله حکم. اون نویسنده هم شما میدید متدین نیست که آیه اوپاری. اصلا برای اینکه زنده به وجود بیاد می بایس همچی کیهان به این بزرگی دست به کار بشه، اول زنده ها به وجود بیاد در این کره خاکی، اون وقت در من انسان اون همه استعدادها، اون همه نیروها، اون همه قوا. شما مغز بشری داری که 900 تا اکتشاف کرد، یک دونه سلول مغزش هم از شما زیادتر نبود. معین مشخصه 900 تا اکتشاف در هی بارغه میزد. این زندگی به کدوم ریل قرار گرفته بوده؟ هی بارغه در معنویات، در اکتشافات، در عظمتها. این علی ابی طالب یک انسان زنده است که از نجی استفاده کرده شده. علی ابی طالب به عنوان نتیجه بحثم، جوانترهامون، جوانان عزیزمون در زمین، تا چشم به زدید بهار گذشت، بهار جوانی گذشت. یه این مطلب بگم، نمیدم واقعیت اینطور باشه مولوی میگه ها، ولی بوک یه تابلوی میگه، میگه میدهند افیون به مرد زخم مند تا که پیکان از تنش بیرون کنن. افیون میدن یعنی بیهوش میکنن، به اسلام ها بیهس میکنن امروزی به کارهایی که ما امروز انجام میدیم. میدهند افیون به مرد زخم مند تا که پیکان از تنش بیرون کنن. اینا میگه تشبیه بعد روی چی مخواد نجا بگیره، میگه وقت مرگ از رنج او را میدرن، احتضاری جان کندنه، مثل که داره دریده میشه، زبان ندارد بگوید بر من چه میگذرد، چشمها داره از کار میفته، نمیتونه که با چشم اشاره کنه که بر من چه میگذره. وقت مرگ از رنج او را میدرن. چرا؟ میگه او یه حکمت بزرگی داره، گوش کن بگه مولوی بگه. او به دم مشغول شد جام میبرن، مشغولش کرده با اون زحمت و مشقت تا نفهم اون چی که از دستش میگیرن چه بوده، چون اگر اون موقع بفهمید چی را دارن ازش میگیرن عذابش خیلی بیشتر از عذاب جان کندن. از کرد نمیخواییم احتیاط از دست بدیم، نمیگیم قضیه اینطور هست یا نه، اما یک برآورده هشدار دهنده جوان ها، بزرگتر از جوان ها، کوچکتر از جوان ها، این یه هشداریست. نکنیم برای این است که این نفهمه که از بوک میگیرن چه میگیرن. هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی یک لحظش قارون کند گدا را. به هر حال میرسیم به تقسیم حیات. این ملاحظه فرمودید که مسئله حیات انشاءالله مسامحه نکنیم، حتی در خانوادمون این مباحث را گاهی مطرح کنیم، با پدرانمون، پدران با فرزندانشون، خانمها با دخترانشون، با فرزندانشون این مسائل را بحث کنن، آشنا بشن، بلکه از زندگی لذتی ببرن، از زندگی یک معنای احساس کنن. خب تقسیم زندگی، یکیش خود عظمت حیاته. لعمرک قسم به جان تو اونها در مستی فرو رفتن، لعمرک اینهم لفی سکرتی میعمهون، خدا به جان پیغمبر قسم خورد. یکی هم بگم اینجا در حدود 6300 بار در دیوان شمس جان مطرح شد. آیان روانشناسان بازی به این درازی، رفتارها 1,000,000,000 این علتی که در جان فرو رفتن نیست. چرا نظرگاه ما را محدود میکنید؟ باز کنید نظرگاه ما را، دیدگاه ما را باز کنید. خدایا این جان چه دارد که زیبایی را در دنیا میفهمه؟ در این چه دایما بازی با یا سر و کار داریم، نمیفهمیم در جان چه قدر. تمام جانداران بردی و بحری و فضایی را بیایید نمیفهمه، اما تو ای انسان میفهمی این زیباست. این یکیشه در اون جان که مورد قسم خداست، قسم خدا به جان. چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش، چه دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا. خدایا خودت یک بار دیگر، بار دیگر به بشریت عنایتی فرما، این غربی ها بیایند در این مسائل با ما یک مقدار همکاری کنند، بیان یک مقدار بگن در جان شما چه داری، شما شرقی ها چه داری، بیایید میدون بشینیم با هم دیگه ببینیم چه خبره. اینقدر بشر را در فراق جان مبتلا نکن، خیلی از جان مهجور شد، دور شدیم از جان. پروردگارا خداوند را در همین راه همه ماها را موفق و یاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفری بود با موضوع حیات از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خودشید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، باز هم دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم و قرار خاطره شهدا رو مرور کنیم. خاطراتی که از زبان زنان غیور و ایثارگر بیان میشه. روایت عشق، روایت زنان فداکار این سرزمینه. روایتی که شنیدنش هر لحظه میتونه ما رو با دنیایی از عشق و ایثار روبرو کنه. مرحبا به این زنان صبور. مرحبا به این زنان عاشق. چند برنامه یه مهمون خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا بودیم و ایشون همرزم شهید فهیم سیاری بودن و خاطراتشون رو از شهید برامون گفتن. امروز آخرین برنامه یه که قراره خاطرات ایشون رو بشنوید.
از لاله‌زار خونتان خاکی خدایی شد،
خدایی شد.
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینک، قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینک، چنان امواج دریا تا کران معرفت راندی، سرود عاشقی را با گلوی صبح دم خواندی، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های.
خانم دکتر نتونست در مراسم تشییع فهیمه باشه، به این دلیل که اجازه ندادند از بانه برگرده، اونم به دلیل خطراتی که در راه وجود داشت و ممکن بود برگشتنش به بانه بازم با خطر همراه باشه. خانم دکتر موند و پیکر فهیمه مستقیم به زنجان رفت و دوستانش در مدرسه مکتب توحید در قم تشییع نمادین برگزار کردن، اما همه تصمیم گرفتن به زنجان هم برن. و حالا ادامه ماجرا.
زمانی که فهیمه جنازه مطهرش رو فرستادن زنجان، همزمان با رسیدن جنازه به زنجان، هم کلاسیا، مدیرای داخلی در واقع مکتب که میخواستن حضور داشته باشن تو مراسم، یه مینیبوسی گرفته بودن، همه با هم، چون من نبودم، اینا رو بعدن دوستان برای من تعریف کردن، یعنی در واقع تو ارتباطایی که داشتیم برام میگفتن که چه خبره، چه چیزا داره اتفاق میفته. من متاسفانه نبودم، ولی خب خیلی دلتنگ بودم. مینیبوس رو گرفتن رفتن و توی مراسمی که به هر حال برگزار شد، از غسال خونه که فهیمه رو غسل میدادند و کفن میکردند تا تشییع تا مراسم بعدی، همه اینا رو دوستان نزدیکش بودن و همه شاهد بودن. میگفتن ما وقتی رفتیم بیشترین نگرانیمون وضعیت روحی مادرشون بود، ولی دیدیم به قدر این مادر با صلابت آمده آستین بالا زده، به کسی که اونجا حالا کار غسل رو انجام میده بهش میگه برو کنار، خودم میخوام دخترم بهشتیه، من فرشته بهشتی و خودم میخوام غسل بدم. بچه رو جگر گوشش رو غسل داده. حتی گفتن یک تربتی، یک حلقه ای از تربت امام حسین داشته، اینو ظاهرا گذاشته بوده برای خودش که وقتی از دنیا میره این حلقه تربت رو بکنن دستش و همراهش باشه. میگن این حلقه تربت رو زمانی که دیگه غسل این بچه تموم میشه اینو میکنه به دست دخترش. دیگه میگه اصلا نمیدونید تو اون صحنه، تو اون سالن، تو اون غسالخونه چه آشوبی شد، چه هیاهویی بود، چه التهابی بود، از این مادر، از این عشقی که داره عشق بازی میکنه با بچه تو اون صحنه ای که این اتفاقا داره میفته.
مادرای شهید آیه های ایسورت، مادرای شهید ساکن عرش یارت، مادرای شهید گردن منحق دارت، باید عاشق باشید عاشق مثل این مادر را، جبر بدی برا خدا مثل حسین تو کربلا. شهید بیا و دست ما بگیر.
خلاصه این که میتونیم بگیم همه جا برای فهیمه سنگ تموم گذاشتن و همه تحت تأثیر مقاومت مادر فهیمه قرار گرفتن که چطور با دختر جوونش خداحافظی میکنه، مادری که صبر و عشق رو به تماشا میذاره. و حالا خانم دکتر هم میخواد خودش رو به زنجان برسونه و با مادر فهیمه دیداری داشته باشه و همین که به قم بره و در مراسم 40 فهیمه شرکت کنه.
به هر حال میگه همه این صحنه ها بود، همه این حضور مادر بود، میگه همه همون شرمنده شده بودیم در مقابل اون عظمت، در مقابل اون حرکتی که مادر زد. میگه همه همون دیگه کم آوردیم، کم آوردیم. مراسم خیلی 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 با شکوهی، چون اولین شهیده زن بوده فهیمه سیاری در منطقه زنجان، با شکوه برگزار میشه. از طبقات مختلف جامعه، از نمیدونم پدرشون بازاری بودن، بازاری ها، نمیدونم مادرشون، بالاخره همسایه ها، فامیل، نمیدونم مدرسه‌ای که در اونجا درس خونده بود سالها و دوستانی که اونجا داشت و بالاخره به جا گذاشته بود و رفته بود، دو سال قبل سال 57 ازشون جدا شده بود، اومده بود، هجرت کرده بود به قم برای اینکه بتونه تحصیل بکنه، برای اینکه بتونه به هر حال با معارف قرآنی، معارف دینی آشنا بشه. همه این جمعیت ها اومده بودن و هر کسی هم که میگفتن نمیشناخت باز اومد و تو این برنامه بود، چون اصلا میگن یک طوفانی شد اون روز. در واقع من از عکس ها میتونم بفهمم واقعا همین بوده. شاهد دیگه‌ای که دارم موقعی بود که من برگشتم، یعنی بعد از 40 روز گفتم واقعا به من حق بدین، من یه انسانم، من بالاخره نمیتونم، یعنی من انقدر که این زمان برای من سخت داره میگذره، اصلا اگر نرم تو جمعشون، اگر نرم پیش خانوادشون، واقعا دیگه ادامهش برای من سنگینه. شاید اون روزای اولم میدونستم که این حال، حال سخت، این حالی که برای من واقعا تحملش دشواره، شاید بیشتر اصرار میکردم برگردم، ولی قانع شدم موندم. ولی بیش از 40 روز واقعا اجازه بده. و چقدر اونا خوشحال شدن، یعنی خانواده ایشون وقتی فهمید که اون کسی که همراه دخترش بود الان قراره برگرده، دوستایی که بالاخره منو ندیده بودن و بعد الان دوست داشتن از نزدیک بشنون جزئیات داستانو بدونن، چه حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، که من وقتی برگشتم مراسم 40 توی همون نمازخونه با جمعیتی که جای سوزن انداختن نبود.
قلب ایران ما یاد تو جاودان است، شعر شهادت تو زیباترین تران است، زیباترین تران است. ای شهید، 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 ای شهید.
خانم دکتر فتاحی زاده خودش رو به قم میرسونه و و در مدرسه مکتب توحید مراسمی برای فهیمه برگزار میشه که قرار خانم دکتر از خاطراتش با فهیمه بگه و اون لحظه های سخت و جانسوز شهادت این دختر جوان. روزهای پر التهاب جنگ و بیقراری هایی که خانم دکتر در غم از دست دادن فهیمه داره. اما همین که بتونه در جمع دوستانش قرار بگیره میتونه به آرامش برسه. چون 40 روزه که یه غم بزرگ رو توی دلش داره. اونم دوری از مراسم فهیمه.
شو معلمم بود دیگه، دبیر بود توی، نه دبیر رسمی ها، ولی میرفت توی 2 تا از مدارس دبیرستانهای قم برنامه‌ای داشت، برنامه به صورت فوق برنامه. یه سری مثلا چیزایی که نیاز بچه‌ها بود. مدیر مدرسه مثلا پیشنهاد میکرد که فرض کنید ما دوست داریم بچه‌ها رو یه دوره مثلا آموزش آشنایی با نهج البلاغه برشون بذارید که مثلا اطلاعاتشون کامل‌تر بشه توی ایشون. مثلا میرفت که همچین برنامه داشت، یا مثلا کلاس تقویتی عربی، اینو میرفت برای رفع اشکال عربی به بچه‌ها کمک میکرد. خب اینا خیلی اومده بودن و خیلی شنیده بودن یه همچین اتفاقی افتاده. این اتفاق برحال عجیبی بود، نادری بود، تازه بود، اونم برای یه خانوم که بالاخره این کمین خورده، اونم به دست کیا، به دست شقی‌ترین آدمایی که دایه بالاخره دفاع از خلق دارن ولی ضد خلق دارن کار میکنن. بالاخره اینا خیلی همه چیز دست به دست هم داده بود. من وقتی رفتم دیدم صحنه جمعیت دیگه، اصلا جمعیتی که میگم جای سوزن انداختن نبود. من حتی اونجا ایستادم حرف زدم، یه صندلی گذاشتن، دیدم فشارن بنده خدا، گفتم نه بله، مثلا صندلی رو برداشتم، من ایستاده مثلا یه بلنگو دستی که بلنگوی گرفتم دست مثلا حرف میزدم، نه میزی نه صندلی، چون به خاطر بیشتر جمعیت بود. توضیح دادم، حادثه رو گفتم، چقدر به هر حال همه انگار دوباره صحنه ها بازسازی شد براشون، انگار خاطرات دوباره بعد از 40 روز براشون تازگی داشت. یه جو خیلی خوب معنوی که حتی همه میگفتن احساس میکردیم فهیمه اونجا هست، حضور داره، هست، از واقعا وجودش رو احساس میکردیم. بعد از اون که این مراسم تو قم برگزار شد، تعدادی باز از همون دوستانی که همکلاسی بودند و از مدیرای داخلی باز دوباره یه تدارک دیدن، یه مینیبوس کرایه کردن، ما هممون حرکت کردیم. رفتیم کجا؟ رفتیم زنجان، چون مراسم زنجانم بود و بعد رفتن سر قبر فهیمه و اینا.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلاک، مرغان آمینی دو دل کندید از این خاک، شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سرا سر نغمه تکبیرتان شد.
همراهتان بسیم عهدی با بلاغ مبید، ما این راه سرختان تا بی نهایت،
ما این راه سرختان تا بی نهایت.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم و داریم خاطرات خانم دکتر فهیمه فتاحی زاده رو میشنویم که همرزم شهید فهیمه سیاری بودن. خانم دکتر دارن از روزایی میگن که مراسم 40 فهیمه در مدرسه مکتب توحید برگزار شده و ایشون با همه سختی هایی که بود خودش رو به مراسم رسوند. حالا قراره به زنجان بره و سر مزار فهیمه.
من خاطرم میاد که توی، یعنی سر گلزار شهدا که قبر فهیمه، سر قبر فهیمه حاضر شده بودیم، همه بودن، یعنی هم آقایون بودن هم خانوما بودن، همه طبقات اجتماعی هم گفتم اومدن، از بازاری بود، از معلم بود، از پرستار بود، از طبقات مختلف اومده بودن. بالاخره خبر پیچیده بود، الان دیگه مدتی هم گذشته بود و بعد هم که اون تبلیغات گفته بودن که حالا اون همرزمش و همسفرش قراره بیاد و شرح شهادت فهیمه رو بگه. خب دیگه انگار یه جورایی بیشتر راغب شده بودن حتما بیان و باشن. من یادم مثلا هوا خیلی سرد بود. بالاخره شما فکر کنید که فهیمه روز 12 آذر به شهادت رسید، مصادف با 24 محرم، و فهیمه محرم به دنیا آمد، محرم هم به لقاء الله پیوست، شهید شد. این خودش خیلی راز داشت، خیلی معنا داشت. اول مادر ایشون خیلی روی موضوع تاکید میکرد و بعد من دیدم خیلی به جاست حرفشون که کسی که با امام حسین پیمانی بسته، امام حسین در اون ماه مصادف ایام محرم باید